تکنولوژی و آزمایشگاه جانبی که ما فراهم کردیم توی مجموعه ما نهمین مجموعه جهان بودیم که وقتی پا به این عرصه گذاشتیم نهمین مجموعه جهان هستیم که روی این حوزه داره کار میکنه و با این آمارهایی که ما مثال داریم از لحاظ تکنولوژی دستگاه‌ها مجموعه نهم هستیم. ولی از این لحاظ که یه مجموعه خودش بیاد همه این دستگاه رو بخواد بسازه
نداریم، فکر می‌کنم
اول جهان.
درست، چقدر جالب اول جهان تو این.
فکر می‌کنم در واقع سوالی که شما مطرح کردین به این صورت بشه کاملش کرد که همه دستگاه‌هایی که الان اینجا توی کشور ساخته شدن، فکر می‌کنم شاید یه سری دستگاه‌ها ساخته بشن توی کشور به صورت در واقع مهندسی معکوس، یه نمونه خارجی وجود داره برمیگردونن اونها و به صورت مهندسی معکوس رو میسازن. ولی دستگاهایی که الان توی در واقع آزمایشگاه نصب شدن و در واقع دستگاه های تکی هم هستن، اینطوری هستن که یه بخش خیلی مهمش اصلا تحریم بوده، حتی اون تکنولوژی در واقع مهندسی معکوس بودنش رو هم نداشتن محققای ما و در واقع اون شرکت های دانش بنیانی که اینها رو ساختن از بیس، حتی اون دانش اولیه به صورت تئوریکال این رو ساختن. برای همین دانشجوهای مختلفی روی اینها کار کردن در واقع توی مقاطع مختلف که از صفر واقعا ساخته شده، چون نمونه در واقع خارجیش رو نداشتن که بخوان ازش استفاده کنن.
چقدر جالب. حالا اینجا خیلی اون تلاش بیشتر تو چشم میاد که ما نگاه میکنیم تجهیزاتی که برای انسان استفاده میشه، واقعا تا یک سالهای ما اصلا اینا رو فقط وارد میکردیم، آنچه که برای انسانه. حالا شما تصور کنید که ابعاد گفتیم 2500 برابر کوچکتر رو ببین چه دقت بالایی میخواد، بعد ساخت اون تجهیزات با اون دقت چقدر واقعا زمان بر و انرژی بره.
هم تکمیل حرفاتون، ما وقتی دستگاه حیوانی میتونیم بسازیم با این پیچیدگی سختی، دستگاه انسانی ساختن خیلی راحت تره و الان این شرکت ها حتی ساختن و این دستگاه رو حتی اومدن تو بیمارستان ها به صورت رایگان گذاشتن و اونا امتحاناشون رو پسند. هزار و خورد سیان انسانی حتی با دستگاه ساخته سکیل بزرگتر انسانیش داره انجام میشه. و یه بحث دیگه که اینجا خیلی به نظرم یعنی اهمیت کار رو نشون میده همین بحث تیم بودنه. چون مثال اگه سازنده مهندس مثلا بیاد یه مهندسی دستگاه رو بسازه، فقط بذاره اینجا هیچ کاربردی نداشته باشه، فایده ای نداره. کسی هم که فقط کاربردش رو بلد استفاده کنه دستگاه نباشه، هیچ فایده ای نداره.
همینطور.
پس ما باید همه رو با هم دیگه مرتبط کنیم، یه نتورکی درست کنیم که این توی این مجموعه ما درست شده خدا رو شکر. یعنی ما با خود سازنده های دستگاه از خود دانشگاه ما هستن و با محقق های مختلف از دانشگاه مختلف تو کل کشور این ارتباط ها رو داریم فراهم میکنیم که بتونه هم افزایی بشه. چون این فیلدی که ما داریم کار میکنیم، این حوزه که داریم کار میکنیم، این حوزه های تک بشه حساب میشه. چرا؟ چون بین رشته چندین رشته های مختلف دور هم دیگه باید جمع بشن. که مثلا تو های تک های مطرح کشور ما هم چیا میگیم، سلولای بنیادی، نانو ذرات، نانو پارتیکل ها، بحث پزشکی هسته یا بحث انرژی اتمی، بحث اتمی و بحث آی تی. ما چندین و چند پروژه تو مجموعه خودمون داشتیم که هر چهار تا اینا تو یک پروژه بوده. حیوان آورده سرطان توش ایجاد شده، سلولهای بنیادی تزریق کردن برای مثلا درمان برای سرطان و بعدش اون سلولهای بنیادی با نانو ذراتی که آغشته به مواد رادیواکتیو هستن گذاشتن و تصویربرداری کردن کاربرد درمانیش و بعدش بیایم با نرم افزار آی تی که دوره اونا هم ساخته خود کشور خودمون هست بیایم اینا رو انالایز کنیم ببینیم چقدر سیگنال رفته، درمان اثر بخش اون داروی اثر بخش بوده یا نه.
در واقع همه متخصصینی که دارن توی این آزمایشگاه کار میکنن یه جورایی خودشون طراح همین دستگاه هم هستن.
درست.
خود شما هم دستگاه رو طراحی کردی؟
من جز به اون اشخاصی هستم که هیچ اطلاعی در مورد مهندسیش ندارم. الان خود خانم سولگی مهندسی مدیکال فیزیکس هستن شون، یعنی مهندسی پزشکی، و خود دکتر آی که رئیس هستن و دکتر قدری که معاون اجرایی هستن، هر دوتا از گروه مدیکال فیزیکس دانشکده پزشکی اون پزشکی تهران هستن و سازنده دستگاه. من جز اون کسی هستم که هیچ تخصصی رو اون چیزا ندارم. من ولی رو کاربردا بیشتر یعنی حوزه کارم بیشتر کاربرد است. من ایمونولوژیست هستم تو دانشکده پزشکی گروه ایمونولوژی هیئت علمی هستم و بیشتر کاری که من دارم میام میکنم این که و این دوره یه بحث دیگه که ما رو منحصر به فرد میکنه. چون من خودم سابقه کار توی تقریبا 3-4 تا مجموعه پیشبالینی تصویربرداری تو جهان داشتم و دوره اینجا تکه و منحصر به فرد، به این دلیل که همونجوری که شما گفتین سازنده دستگاه میاد پشت دستگاه میشینه و من مستقیم، منی که کاربرد گرا هستم، منی که بیولوژیست هستم و دستگاه رو مهندسا نساختم، من میام دقیقاً باهاشون کمک میکنیم، صحبت میکنیم دستگاه رو اونجوری که ماها بیولوژیستا میخوایم بیام برامون صیقل بدن، افزایش یعنی بهره وریشو افزایش بدن.
همه گروهتون هم مثل شما جوانن؟
بله من فکر میکنم که از روی در واقع مشخصاتی که حالا توی اطلاعات روی سایت ما هست، میانگین سنی افرادی که تقریبا توی مجموعه ما دارن کار میکنن از ریاست، معاونت ها، کارشناسایی که اونجا در خدمتشون هستیم تقریبا 35 سال هست و 35 سال فکر میکنم عدد خیلی خوبی هست برای در واقع مجموعه خیلی جوان بودن.
خیلی جالبه.
و مخصوصا که ببینید جوان بودن یک طرف، شما گفتین که در کشورهای دیگری هم فعالیت کردین و لندن هم بودین، علاوه بر جوان بودن این عشق رو شما نگاه کنید که شاید خیلی جاهای دیگه دنیا میتونستن الان باشن ولی اومدن توی کشور خودشون دارن این فعالیت رو انجام.
من مثلا اینجا دکتر آی مثال بزنم، خود دکتر آی پیشیشون رو خب توی سوئیس گرفتن و تو شرکت جی اصلا ایشون کار میکنن، جی آمریکا یکی از شرکت‌های مطرحی که تصاعد هم انسانی و هم حیوانی میسازه. خب دکترها میتونست راحت هر جا میخواست میتونستن باشن، ولی برگشتن اومدن این دستگاه ساختن، همچین مجموعه رو اندازی کردن. و میگم یکی بحث جوانگرایی هست، یکی بحث دیگه اعتقاد و عقیده که هممون داریم به دینمون، به کشورمون، که واقعا بدون چش داشت، بدون داشتن مزد مثلا بخوام کار کنم، که کل این مجموعه ما تو این یک سال خورده کار کردیم، ما یک نفر بیشتر فول تایم استخدام نکردیم. یعنی کل این مجموعه که با این همه دستاورد آمارا رو من میخوام بگم تو این یک سال تقریبا ما 1000 تا اسکن مختلف اینجا صورت گرفته. و تو اون بحث ترویج که خیلی خیلی اهمیت داره که به اطلاع رسانی کنیم، ما تو این یک سال حدود 6000 نفر ساعت فقط آموزش داشتیم توی یک سال. یه مجموعه تیم حدودا 10-12 نفره با یک نفر فقط کارکن تمام وقت.
خدا قوت بده بهتون. این جوانهای مستعد و نخبه ایرانی هستن که با تلاش شبانه روزی و خلاقیتشون باعث سربلندی و سرفرازی کشور عزیزمون ایرانن.
حسه آخوشه یه مادر پر از آرامش و صبر و قراری، تو هر جای جهان فکر تو باشم، تو ثبت خاطراتم نقش داری، هنوزم وقتی که تو میشه واسم ایرانی بودن افتخاره، هنوزم میشکنم دست کسی رو که یه لحظه رو خاکت دست بذاره، 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا، قسم خوردم که پای تو بمونم اگه حتی شده تنهای تنها، قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا. دل من که یه عمر تنم لبریز است بس امیده، چی کار کردی که هر پیر و جوانی برای خاک تو جونشو میده، بازم پای تو میدم زندگیمو، اگه کل جهان باشه تو دستم برای چی بگم از حالی که دارم، هنوزم عاشق اسم تو هستم، 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم، اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر احسان شریف پاقلعه و سرخا خانم مهندس رازیه سلگی هستیم. خانم سلگی، شما توی بخش قبل می‌خواستید راجع به یه سری آمار صحبت کنید.
نه، مسئله صحبتشون.
یه بخش خیلی مهمی که در واقع ما انجام میدیم توی آزمایشگاه پیش بالینی درباره در واقع کار ترویجی هست. به این منظور که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، برای اینکه محققین بیشتر با این تکنولوژی آشنا بشن و اینکه اصلا بدونن این همچین تکنولوژی واقعا توی کشور وجود داره و اگر جز علاقمندی‌هاشون هم حتی باشه، بدونن که همچین دستگاه‌هایی وجود داره و میتونن در واقع ازش استفاده بکنن. به همین منظور در واقع کارگاه‌های آموزشی مختلفی انجام شده، سخنرانی‌های توی بخش‌های مختلف در واقع دانشگاهی انجام دادیم که تا به امروز حدود 6000 نفر ساعت ما در واقع کارگاه آموزشی برگزار کردیم و به صورت آموزش 6000 نفر ساعت آموزش رو داشتیم که تونستیم توی بخش‌های مختلف تصویربرداری، کار با حیوانات و از این دست تونستیم در واقع آموزش بدیم و آشنا بکنیم بیشتر محققین رو با این مسئله. از طرف دیگه با توجه به های تک بودن مجموعه و منحصر به فرد بودنش توی کشور، بازدیدکننده‌های خیلی زیادی ما از داخل و خارج از کشور داریم که حدود 1040 نفر در واقع بازدیدکننده داریم توی این مدتی که ما در واقع آزمایشگاه تأسیس شده.
از کشور دیگه هم بودن بازدیدکننده؟
بله دقیقاً، از کشور خیلی از کشورهای اروپایی، از در واقع سوئیس، از هفته پیش از دمشق، عراق، جاهای مختلف، خیلی کشورهای زیادی.
اینا مسئولیتشون فرق داشت. من میخوام اضافه کنم، مثلا وزیر علوم سوئیس اومده بود دانشگاه علوم پزشکی تهران، اومد اونجا بازدید داشت. هفته پیش که خانم سلگی گفتن هیئت از دانشگاه دمشق، مثال معاون علمی فناوری دانشگاهشون اومده بود و رئیس دانشکده پزشکی، رئیس دانشکده دندان پزشکی. یه گروه داشتیم از اساتیدهای مختلفی از کشورهای مکزیک، از کشور اروپای شرقی، سوئد، جای مختلف محققا میان
و حس میزنم که همشون هم انگشت به دهان مونده بودن.
کاملا دقیقاً همینطور هست. یعنی حالا خدا رو شکر سیستم ها طوری طراحی شدن که از علاوه اینکه های تک هستن، ظاهر خیلی در واقع شیک و مناسبی دارن که کاملا قابل رقابت هست با نمونه های خارجی. و من به جرات میتونم بهتون بگم توی در واقع بعضی از بازدیدها توی هر دستگاه که مثلا حالا هر آزمایشگاه که در واقع بازدید میکنن، مدام میپرسن واقعا ساخت ایران، این یکی دیگه ساخت ایران نیست، بابا اون یکی هم ساخت ایرانه. و مدام
استفاده میکنن از این دستگاه ها برای تحقیقاتشون
محققای کشورهای دیگه.
کشورهای دیگه
بله کشور استفاده میکنن، ولی خب مربوط به در واقع مارک های برند های در واقع بین‌المللی تر هست. حالا از دستگاه ما فعلا استفاده
نمیکنن. منظورم که اصلا بیان توی این آزمایشگاه پیشبالینی اینجا تحقیقات خودشون را انجام بدن.
خب ما فعلا در واقع همونطور که عرض کردم خدمتتون در فاز ترویج هستیم و فعلا داریم خود دانشگاه های کشور رو در واقع اطلاع رسانی میکنیم که همچین سیستم و همچین امکاناتی وجود داره برای تحقیقاتشون. هرچند که توی این مدت که در واقع ما هیچ فعالیت خارج از کشور رو فعلا نداشتیم، فکر کنم هفته پیش بود یه در واقع تماس از کشور عراق داشتیم برای اینکه در واقع تصویربرداری میکروسیتی می‌خواستن انجام بدن و ظاهرا سرچ کرده بودن، حالا خود در واقع به سایت ما دسترسی پیدا کرده بودن و اطلاعات ما رو داشتن که حالا میخوان نمونه در واقع تصویر برداریشون رو ارسال بکنن اینجا ما تصویر بگیریم، چون توی خاورمیانه فکر میکنم که در واقع دستگاه با این دقت و این رزولوشن در واقع نیست و خیلی کمک کننده هست. حالا ایشون میخواد بفرسته، فکر میکنم توی هفته آینده ما نمونه ایشون رو اسکن بتونیم بکنیم.
دانشجوی خارجی خود دانشگاه علوم پزشکی تهران هم تحقیقاتشون روی این دستگاه انجام میدن و اینا خودشون میشن حالت کسایی که سفیران این دستگاه میشن وقتی برمیگردن کشورشون. و ما روی کرده که داریم با گروه هایی که میان بازدید میکنن از خارج کشور اینه که ما یه مجموعه هستیم، همونجور که گفتم چون ما نتورک خوبی داریم، سازنده دستگاه، کاربردهای دستگاه، دستگاه رو چجوری اجرایی کنیم، کاربریش رو بتونیم افزایش بدیم، همه این نتورک ها و این پیوندها رو ما ایجاد کردیم. و ما کاری که دوست داریم انجام بدیم و آمادگیش هم داریم اینه که همچین مجموعه تو کشورهای مختلف با تقریبا شاید حدود یک پنجم تا یک ششم قیمت موجود میتونیم بیام براشون راه اندازی کنیم و همچنین تو کشور خودمون. حتی یعنی یه رویکردی که از همونش که دکتر ستاری وقتی که افتتاح کردن گفتن همچین مجموعه‌ای باید تقریبا 10 تا همچین مجموعه‌ای تو خود کشور ما باشه،
بله،
که این بتونیم کاربرش بیشتر شه. اما بحث ترویج همونش که خانم سولگی گفتن خیلی اهمیت داره، که حالا
چند باری خانم سولگی می‌خواستن راجع به آمار صحبت کنن، سری پیش که نذاشتم، این سری هم که دوباره نذاشتم. بفرمایید.
یه بخش خیلی در واقع کار مهمی که ما انجام میدیم این هستش که در واقع فکر می‌کنیم که لازم نیست ما بمونیم یه جا و حالا در واقع مراجعه کننده های دانشجوها توی زمان‌های خیلی طولانی‌تر ما رو آشنا بشن با همون. سعی می‌کنیم که توی دانشکده‌های مختلف، مراکز تحقیقاتی که قطعاً به فیلد ما می‌خوان و مطمئناً محققین زیادی دارن که می‌تونن از امکانات ما استفاده بکنن، بریم باهاشون صحبت بکنیم، باهاشون وقت می‌گیریم، در واقع جلسات معرفی رو داریم، امکاناتی رو که داریم باهاشون صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اونها آشنا بکنیم با تجهیزات و امکاناتی که داریم که خیلی در واقع بتونیم ازشون استقبال بکنیم و استفاده بکنن از تجهیزات ما، که توی این راستا ما حدود 700 نفر ساعت در واقع رفتیم باهاشون صحبت کردیم و فقط اطلاع رسانی کردیم توی همه دانشگاه‌های کشور، تو همه دانشگاه‌های سطح تهران، مؤسسه‌ها و پژوهشگرا، پاسور، رویان و در واقع مؤسسه‌های از این دست که در واقع میتونستن تحقیقاتشون رو به این سمت بدن که تحقیقات پری کلینیکال در واقع جایگاه خودش رو خیلی بهتر توی کشور پیدا بکنه.
و همه این آمارهایی که شما دادیم با توجه به عمر این آزمایشگاه،
دقیقاً با توجه به زمان،
فکر می‌کنم از نظر
یک سال شاید بخواید در واقع به صورت افیشنت بخواید بهش نگاه بکنی، یک سال عمل کردی در واقع این فعالیت انجام شد،
یعنی در ازای یک سال واقعا فعالیت خیلی زیادی بوده
با یک نیروی تمام وقت.
انقلابی عمل کردید شما.
موضوع هم من میخوام بگم حدوداً تقریباً 20% پروژه‌ای که توی مجموعه ما بوده روی سرطان بوده، 15%شون روی نانوذرات بوده. خب نانوذرات همونجوری که قبلش گفتم یه بحثای خیلی های تک حساب میشه، خدا رو شکر ایران هم روش خوب داره کار میکنه.
بله.
و تقریباً یه چیز حدود 9% بحثای دندون پزشکی و 8% برای دارورسانی دارن کار میکنن، ولی خب باز خیلی خیلی کاربردهای بیشتری داره. مثال بیماری عفونی، مثال کاردیوواسکولار دیز، بیماری قلبی عروقی. خب اینا هم ما داشتیم ولی تعداد درصدش خیلی کم بود، درد 1-2% همون. و این اهمیت کار ما نشون میده که ما باید اطلاع رسانی خیلی دقیق داشته باشیم، که خود شما هم تو اینجا داریم همراه ما کمک میکنیم، مصاحبه با هم دیگه داشتیم، در اصل کمک به این هست که اطلاع رسانی کنیم به همه محققا از حوزه های مختلف سلامت و حتی غیر سلامت که بیان بتونن از این تجهیزات استفاده کنن. سایتمون من اینجا بخوام بگم آدرسش هست tpcf.ir، t برای تامس میشه در اصل، p برای پریکلینیکال، c برای همون کلینیکال، c برای بخش کور، f برای فسیلیتی، tpcf.ir. و کاملا استقبال میکنیم هر کی از محققی که تمایل دارن بیان استفاده کنن.
من یه نکته رو خواهم اضافه کنم، عذرخواهی میکنم. من فکر میکنم شاید الان واسه خیلی سوال پیش اومده باشه، خب این دستگاه ایرانیه شاید مثلا بعضی از دستگاه واقعا کار نکنه، حالا از کجا معلوم تصویر خوب میتونه بگیره؟ اطلاعات خیلی از در واقع اسکن هایی که ما تو آزمایشگاه انجام دادیم روی سایت هست، میتونن مراجعه بکنن ببینن. و من فقط میخوام یه مثال از یکی از محققینمون بزنم که در واقع کارشون مشترک هست بین کشور ایران و در واقع استاد راهنمایی تو آمریکا دارن، که تصاویری که ما اینجا تو آزمایشگاه گرفتیم، حالا تحقیقشون یه تحقیق خیلی در واقع مفصلی هست و یه بخش خیلی کوچیکش رو توی تحقیقات مربوط به تصویربرداری پت اسکن تو آزمایشگاه انجام دادن و نمونه تصاویری که برای استادشون اونجا ارسال کردن، باورشون نمیشده که اینجا میتونستن با همچین رزولوشن و با همچین دقتی تصویرهای اینچنینی بگیرن. و فکر میکنم که ایشون تصمیم داشتن که برای ادامه تحقیقاتشون برن خارج از کشور و اونجا ادامه بدن کارشون رو، ولی استاد راهنماشون با توجه به امکاناتی که الان اینجا در اختیارشون هست در واقع مجاب شدن که میتونن بخش دیگه‌ای از تحقیقاتشون اینجا همچنان ادامه بدن و در واقع این رو اینجا اپروو بکنن، حالا نتایج رو برای ایشون بفرستن. یا اینکه توی در واقع تصویر برداری هایی که مربوط به در واقع میکرو سیتی هست، خیلی از محققین ما این رو اشاره بکنم، فکر میکنم حدود یک ماه پیش در واقع دستگاه میکرو سیتی رو نمایش رو توسط دکتر ستاری توی نمایشگاه ساخت ایران و اولین دستگاه میکرو سیتی هستش که توی کشور ساخته شده، با اینکه فقط محققین ما شاید از یک سال پیش اطلاع داشتن که قرار دستگاه ساخته بشه، داره دیولپ میشه، کار نهاییش داره انجام میشه، از یک سال پیش ما نمونه های در واقع مختلفی رو داریم توی آزمایشگاه که محققین آوردن گذاشتن اونجا که تصویر برداری میکرو سیتی انجام بدن، چون پیش از این باید حتما میفرستادن کشور آلمان، میفرستادن این کار رو انجام میدن، استرالیا میفرستادن انجام میده میدادن، که در واقع الان خیلی خیالشون راحته که با یه همچین دقت خوبی میتونن تصویر برداریشون رو انجام بدن.
یه سوالی که دارم، نگاه کردم ساعت رو، دیدم تقریبا 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شاید هم کمتر، ولی آینده این آزمایشگاه با پیشبالینی چه خواهد شد؟
ما اینجوری حتی بگم آینده پیشبالینی و آینده حتی پزشکی من اینجوری نگاه میکنم، همون بحثی که دور برگردم مقدمه که اول کردیم، اهمیت بحث های تصویر برداری و تکنولوژی که از محیط های بسته برای یک شخص به خصوص یک داروی به خصوص تجویز کنیم، نه یه داروی عمومی نسخه برای همه بپیچونیم. و بحثی که میاد اینجا بحث اینه که بین رشته باید باشه، رشته های مختلف همه توی تقاطع اینجا به یه تقاطعی میرسن که اینه که مثال ما از هرچی ما اینجا یعنی تلاشمون رو بیشتر کنیم، کمک کنیم به محققا، داروهای بیشتری بیان اینجا تست بشه، انشالله در چند سال آینده داروهای بیشتری ما در بیمارستان داشتیم که تولید خود ایران خواهد بود، ایران وارد یه بازار جهانی میکنه که این آمار ارقام چیزا رو من نگفتم. مثال اگه ما یه مولکولی بیم پیدا کنیم، کشف کنیم و برسونیمش به اون آخر که دارو براش درست کنیم برای بیماری مثلا که متوسط تعداد جمعیتی هست که دچارش میشه، تقریبا ارزش این شرکت 5 تا 10 میلیارد دلار میشه و حالا توی جی دی پی کشورمون تقریبا 500 میلیارد دلاره. یعنی اگه خوشبینانه ما 50 تا از این داروها درست کنیم در کشور، بنزه کل منابع کشورمون ارزش آفرینی میکنه برای کشور. پس این از لحاظ مادی قضیه میخوام نگاه کنیم. اما پس هرچی ما تمرکز کارمون رو قوی تر کنیم، انشالله یکی از افقایی که خواهیم داشت و هدفهای ما هم هست این که ما کمک کنیم، همون بحثی که کردم، ترجمه کنیم اتفاقی که تو آزمایشگاه میفته،
بله،
از سکوی آزمایشگاه به قول انگلیسی بنچ به بد، به تخت مریض بتونیم برسونیمش. و هرچی این کارو کنیم ارزش آفرینی بهتری برای کشور، سلامت بهتری انشالله خواهیم داشت. و یه چیز لبه علم من دیگه بخوام اینجا براتون بگم که دیگه خیلی افق چیزی میشه که انشالله ما هدفم داریم و روش هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که به اونجا هم بتونیم برسیم، اینه که با بحث‌های تصویربرداری که میتونیم انجام بدیم و با بحث‌های هوش مصنوعی و مثلا بحث‌های ماشین لرنینگ کامپیوتر وجود داره، خود کامپیوتر بتونه پردیکت کنه، بتونه تشخیص بده تا حدودی که این طرف ممکنه مثلا در آینده سرطانش عود بکنه یا نکنه، بدترش یا نشه، و روی همون شخص متمرکز و دست بحثای کامپیوتر بتونه کمک کنه به پزشک که تشخیص خیلی خیلی بهتری داشته باشه و در نتیجه آوتکام یعنی نتیجه نهایی کلش بشه که انشالله سلامت خیلی بهتری داشته باشیم برای همه هموطنان و بشریت.
مسلما وقتی که تا اینجا توانستیم بیایم حتما تا اونجا هم میتونیم بریم انشالله.
آقای دکتر شریف فاقل خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. سکا خان مهندس سلگی خیلی لطف کردید در برنامه حضور داشتید. آقای اعظم خانم ممنون،
واقعا باعث افتخار بود که این چیزها رو بشنویم از زبان دوستان،
احساس غرور دست میده
خیلی. من اصلا واقعا الان منقلبم کامله.
چه گفتگوی زیبایی بود، من خودم به شخص واقعا لذت بردم از این همه تلاش و پیشرفت و اینکه این همه ما حرف برای گفتن داریم. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. میریم تا فردا، خداحافظ.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم چنو سوزه زبانم که نوادر نیچمنم، همه ی جان و تنم بطنم 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 بطنم. همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خلق زنان،
صبح امید بدن جمع کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش آمد به زمان به سلامت ایران جوان به سلامت ایران کهن به سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوادر این چمنم
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از بن‌بست. نویسنده سهیلا خدادادی. هنرمندان به ترتیب اجرا فریدون مهرابی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه، مجتبی طباطبایی، احمد ایرانیخواه، افسانه محمدی، احمد گنجی، سعیده فرزی، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم، عباس توفیقی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم که احمد به خاطر سکته قلبی خود را بازنشسته می کند و ادامه مدیریت شرکت و کارخانه اش را به پسرش امیر واگذار می کند. احمد از امیر می خواهد که شرکت را مدیریت و آن را بر مبنای عشق و صمیمیت بین کارکنان اداره کند. اما امیر به محض آغاز مدیریتش به جای اینکه به فکر اصلاحات اساسی در شرکت باشد، اقدام به هزینه های اضافه برای تغییر دکوراسیون و وضعیت ظاهری شرکت می کند. این میان سعید فرهادی مدیر مالی شرکت سعی می کند امیر را متقاعد کند که به جای هزینه های اضافه بهتر است ماشین